اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 7 ثور سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا می خواهد روند کاهش کارمندان سفارت این کشور در کابل سرعت داده شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که قرار است روند کاهش کارمندان سفارت امریکا در کابل در اواخر ماه آینده میلادی آغاز شود. بر بنیاد این گزارش قرار بود طرح کاهش کارمندان سفارت امریکا در کابل سال آینده میلادی عملی شود. اما مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا خواستار تسریع عملی شدن این برنامه شده است. سفارت ایالات متحده امریکا در کابل در حال حاضر بزرگترین حضور دیپلماتیک امریکا در بیرون از این کشور است و حدود 1500 کارمند دارد. وزارت خارجه امریکا در نظر دارد تا شمار کارمندان سفارت این کشور در کابل به نصف کاهش داده شود. یک مقام کنگرس ایالات متحده امریکا گفته که وزارت خارجه این کشور می خواهد روند کاهش کارمندان سفارت امریکا در کابل در 31 می آغاز و تا ماه سپتامبر به پایان برسد. یک مقام امریکایی گفته که کاهش کارمندان سفارت امریکا در کابل بخشی از استراتژی امنیت ملی حکومت دونالد ترامپ است که بر بنیاد آن واشنگتن می خواهد به جای تمرکز بیشتر روی مبارزه با دهشت افغانی بیشتر به مقابله با گسترش نفوذ روسیه و چین توجه کند. هند برای بار دیگر اقدامات تلافی جویانه تجارتی در برابر امریکا را به تعویق انداخت. امریکا سال گذشته میلادی تعرفه گمرکی بر تورید آلومینیوم و فولاد را افزایش داد و درخواست هند مبنی بر دادن معافیت از وضع این تعرفه گمرکی را رد کرد. هند در ماه جون سال گذشته در واکنش به این اقدام امریکا تصمیم گرفت تا تعرفه گمرکی به برخی تولیدات امریکایی به شمول بادام، چارمغز و سیب را افزایش بدهد. اما از آن زمان تا کنون هند چندین بار عملی شدن افزایش تعرفه بر تولیدات امریکایی را به تعویق انداخته است. یک سخنگوی حکومت هند گفت که قرار بود افزایش تعرفه بر تولیدات امریکایی از 2 می آغاز شود، اما این تصمیم تا 15 می به تعویق افتاده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در اوایل امسال نیز قانونی را لغو کرد که بر بنیاد آن هند می توانست بدون پرداخت تعرفه گمرکی بر ارزش 5.6 میلیارد دلار تولیدات و محصولات خود را به امریکا صادر کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین می گوید که پروژه بزرگ کمربند و را باید سازگار با محیط زیست و پایدار باشد. رئیس جمهور چین در مراسم افتتاح اجلاس کمربند و را روز جمعه گفت که اعمار زیربناهای بزرگ و اجرای طرح تجارتی این پروژه زمینه رشد اقتصادی با کیفیت بلند را به همه کشورها مساعد می کند. چین با عملی ساختن پروژه کمربند و را در نظر دارد تا رای ابریشم باستانی را که چین را با سایر کشورهای آسیایی و اروپا وصل می کرد احیا کند. چین تا کنون در مورد هزینه مجموعی این پروژه معلومات نداده، اما برخی نهادهای مستقل تخمین زدند که عملی ساختن پروژه کمربند و را چندین هزار میلیارد دلار هزینه خواهد برداشت. رئیس جمهور چین همچنین افزود که حفاظت از محیط زیست در اعمار زیربناهای این پروژه باید در نظر گرفته شود تا به گفته ای وی خانه مشترک همه انسان‌ها که زمین است محافظت شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیمان تجارت اسلحه ملل متحد را رد کرد. آقای ترامپ روز جمعه هنگام سخنرانی در میان هزاران تن از هوادارانش در ایالت ایندیانا گفت که این پیمان یک تهدید دیگر به حاکمیت ملی آمریکا می باشد. ایالات متحده آمریکا در سال 2013 در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما پیمان تجارت اسلحه ملل متحد را امضا کرد، اما کنگرس آمریکا تا کنون این پیمان را منظور نکرده است. این پیمان توسط پارلمان 96 کشور جهان تصویب شده و در سال 2014 تنفیذ آن آغاز گردید. هدف از پیمان بین المللی تجارت اسلحه تنظیم و نظارت بیشتر بر تجارت بین المللی سلاح‌های متعارف در جهان می باشد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. در ننگرهار برای ده ها پرورش دهنده زنبور عسل آموزش های مسلکی داده شده و پرورش دهندگان می گویند با فراگیری تعلیمات مسلکی می توانند به این پیشه گسترش دهند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
اتحادیه زنبورداران عسل در ولایت ننگرهار از فراگیری آموزش های مسلکی استقبال کرده می گویند که باعث رشد و انکشاف پیشه زنبورداری در این ولایت می گردد. ریاض احمد رودوال معاون اتحادیه زنبورداران عسل در شرق افغانستان میگوید که در همه شرق به خصوص ولایت ننگرهار زنبورداران بیشتر از هر چیز با آموزش‌های مسلکی در عرصه زنبورداری نیاز دارند. وی میگوید که اکنون در حدود 350 تن از زنبورداران در ننگرهار فعالیت دارند ولی اکثریت آنان آموزش‌های مسلکی فرا نگرفتند. وی گفت که به تازگی تلاش‌های را روی دست گرفتند تا زنبورداران عسل در ولایت ننگرهار را آموزش‌های مسلکی دهند.
یو فارم پروژه سره دا شریک کړه تر څو خوشبختانه د شپې ته کسان لپاره
را با پروژه یو فارم شریک ساختیم که برنامه تریننگ به شما ی زنبورداران منظور گردید. نه تنها به 350 تن ما تریننگ داده می شود بلکه در همه زون شرق و همه افغانستان به زنبورداران عسل آموزش‌های مسلکی داده شود. ما بیشتر از هر چیز به تریننگ نیاز داریم تا روی مهارت‌های مسلکی زنبور عسل را پرورش دهیم و از آن تولید به دست آوریم. مسئولان اتحادیه زنبورداران میگویند که قصد دارند تا زنبورداران را با معیارهای بین‌المللی بیاموزند و تکنولوژی زنبور عسل را پرورش دهند. سید محمد وقار مسئول موسسه جایزه در شرق افغانستان در مورد چنین بیان دارد.
بندریم ورځ او په دغه درې ورځو جریان کې مونږ شپېته تنه
سیسی روز ما 60 تنه زنبورداران برای تولید بهتر زنبور ملکه آموزش دادیم تا بتوانیم روی معیارهای بین‌المللی و با تکنولوژی خاص تولید عسل و زنبور عسل داشته باشیم. ما در این راستا به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم و نیاز نیست به چنین آموزش‌ها بیشتر دیده بشود. ده ها زن در ننگرهار که در بخش زنبورداری فعالیت دارند شایقند که در این عرصه آموزش های مسلکی را فرا گیرند. یکی از خانمان در مورد میگوید ده ها زن در ننگرهار زنبورداری میکنند و نیاز به آموزش های مسلکی دارند. اکنون راضی هستند که چند تنشان مهارت های حرفه‌ای را آموختند و علاقه‌مندند در بخش زنبورداری فعالیت کنند. قبل از این زنبورداران در شرق افغانستان نبود مناطق امن برای پرورش زنبورشان و نمونه های بیشتر در ولسوالی ها را باعث خسارات زنبورداری دانستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، غذای امروز که ما میخوریم چقدر میتونه تاثیرات سمی داشته باشه؟ به ویژه استفاده از روغنیات. توجه کنین به مصاحبه‌ای که با زهره راسخ کارشناس امور صحت عامه انجام دادیم و با آواز خانم راسخ آغاز میشه.
روغن هایی که استفاده میکنیم مخصوصا روغن نباتی، برای یک مدت زیاد در امریکا روغن های نباتی زیاد توصیه شد، برای که کمپانی هایی بودن که از نباتاتی که اصلا بهش روغن نیست، مثل خسته انگور و مثل مثلا جواری، از این چیزا اینا روغن کشیدن. یک چیز نو بود و یک صنعت نو بود و میخواستن ببینن که خب چطور کار میتن و درباره از اینکه بالای سلامتی انسان های چی تاثیر داره ایره یا کسی ریسرچ نکرد یا یکم کمپانی ها خاموش مان نگار داشتن، نتیجه شد که مفادشان از بین نرفت اگر که مردم میفهمیدن نمیخوردن. و این حتی توصیه شد توسط American Heart Association، ولی آل ریسرچ و علمای ساینس و دکتر و طبیبان مختلف که ریسرچ کردن دیدن که نه، متاسفانه این هم یک مسئله بوده که خب خاموش مانده و به خاطر پولی که این کمپانی ها میدادن به American Heart Association، ریسرچی که میدادن، پول ریسرچی که میدادن، اینا خود خاموش داشت. این مزایای امروز برآمده بیرون. پس با این لحاظ روغن نباتی ای ثابت شده که چون روغن طبیعی نیست، چی بوده که خداوند خلق نکرده، ما وقتی داخل بدن خود میکنیم او مضر واقع میشه. مثلا اینکه شما در موترتان به جای تیل دیزل پرتین، هوری موتر خراب میشه، استاپ میشه. اینا بدن انسان هم برای روغن هایی که از خسته انگور یا مثلا جواری یا چیزای دیگه که هزی بر بدن نیست. به خاطر این روغنا را آلای آدم باید کوشش کنه تا میتونه روغن حیوانی چون طبیعی خداوند شیر بر انسان ها شیر در قرآن یاد شده. وقتی شیر در قرآن شیر گاو یاد شده معنای این است که بر بدن انسان ساخته شده و خداوند خلق کرده این چیزا. اما چه قسم شیر گاو؟ شیر گاوی که هورمون نگرفته باشه، گاوی که آنتی بیوتیک پیشگیری نشده باشه. به خاطر اگر ما به روغن زرد، روغن کنجد، روغن ناریال یا
زیتون،
روغن زیتون به اینا بریم، یک بخش مهم از ذریات از بدن خود دور کرده. مثلا کسایی که مرض شکر دارن و یا چاق زیاد هستن، اگر از خوردن آرد، هر چی که از آرد ساخته میشه جلوگیری کنن، هم وزنشون کم میشه و هم شکرشون خوب میشه.
بله بسیار زیاد تشکر خانم راسخ. کسایی که مسموم میشن، حالا چی از مواد غذایی میگیرن یا یک چیز سرشان بد میخوره، در قدم نخست چی کار را باید انجام بدن تا ای که پیش دکتر برسن و تداوی شون؟
ببین خب بدن خودش قسم ساخته شده که از خود دفاع میکنه. به مجرد که یک چیز مثلا غذایی که مسموم باشه میخوریم، فوری میده ریاکشن نشون میده و حالت تهوع یا دلبدی رخ میده و بر میگردونه، یعنی حالت استفراغ و غذا رو بر میگردونه. این خود ریاکشن بدن است. اما در پلی از یک وقتی یک چیز رو متوجه میشیم که خوردیم، یک چیزی است که بعضی دکترها میده توصیه میکنن یا بعضی دکترای یونانی که خود به خود خود دلبد ساختن که غذا بیرون بره. وقتی که بالت تهوع و امو استفراغ تمام شد یا بر بعض اسهال پیش میشه، اسهال و اینو تمام شد، به عین زمان میتونن فوری به دکتر مراجعه کنن اگر بسیار شدید باشه. اما در حالتایی که قدر شدید نیست، خود به خود بدن رو تصفیه میکنه. بعد از اون برای 24 ساعت اقلا غذای چرب و ثقیل نباید خورد، با چیزای آب مثلا یخ گرفتن، یخ یک تو جویدن یخ کمک میکنه. برای یک مدت غذا نخوردن بهترین چیز است. چرا روزه گرفتن، روزه یا می فاستینگ که میگن، این یکی از چیزهای بسیار، یکی از مسائل بسیار مهمه که در اسلام توصیه شده و فرض است. نمیست به خاطر از ایست که بدن خود دیتاکس بکنه برای یک ماه. اما اگر که کسی که مثلا بدنش خیلی تسمم شدید است، باید فوری به دکتر مراجعه کنه. چرا اونا باز مصنوی، چیزهای مصنوی و دیتاکس یا سمزدائی هایی که توسط داروها میتن که او را از بین میبره و بیرون میکنه.
بله، به عنوان یک کسی که در عرصه طبی شما در قسمت سمزدائی و سایر مسائل مطالعه کردن و پژوهش دارن، آخرین گفتنیتان بر شنونده های ما چی است؟
آخرین گفتن من ایست که 2500 سال پیش بقراط حکیم یا هیپوکراتیس گفت و ای در ابن سینا و دیگر دانشمنده و علمای انتم گفتن غذایتان مثل دوا بخوریم. یعنی چی؟ یعنی وقتی غذا میخوریم، نه مثل دواهای کیمیایی، دوای فشار و دوای درد و اینا، نه، دوایی که غذاهایی که دارویی است، غذاهایی که مواد غذایی خوب داره. یعنی غذاها را انتخاب کنین، تنها غذا به خاطر خورد، به خاطر لذت بردن و شکم پر کردن نباشه.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
نشست مسکو میان نمایندگان آمریکا، روسیه و چین در مورد روند صلح افغانستان با انتشار اعلامیه به کارش پایان داده است. در این اعلامیه که از سوی وزارت خارجه روسیه منتشر شده، از گروه طالبان خواسته شده به زودترین فرصت ممکن در گفتگوهای گسترده با حضور نمایندگان افغانستان شرکت کنند. برای بحث بیشتر روی این موضوع، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با عمر صمد، تحلیلگر و دیپلمات پیشین افغانستان انجام داده که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت میکنیم.
بله، نشست مسکو بین سه کشور بزرگ جهان نشست مهم تلقی شده میتونه، چون خودشان ادعا کردن که هر سه، روسیه، آمریکا و چین، در ارتباط با افغانستان اجماع را تشکیل دادن و نظرشان در ارتباط با نشست آینده دوحه که پیشنهادشون همی است که دور دوم نشست بین الافغانی باز دو تا این فرصت در دوحه دایر شوه، هم از حکومت افغانستان یاد کرده، هم از طیف وسیع از افغان‌ها، یعنی گفتن که با یک قشر وسیع از افغان‌ها به شمول حکومت داخل مذاکره اگر شوند، که چیزی بود که در گذشته هم من فکر میکنم تا حد جز آجنده‌ها بوده. ای که طالبان به نام حکومت کسی را قبول میکنند یا نه، در اینجاست که باید دیده شود که پاسخ طالبان چی خواهد بود تحت عنوان حکومت و یا تحت کدام عنوان دیگه، و یا از طرف حکومت افغانستان هم کدام انعطاف پذیری نشان داده میشه. این موضوعات است که من فکر میکنم در خلال چند روز آینده امکان داره در بارش صحبت های بیشتر هم در کابل و دیگر سایر پایتخت ها صورت بگیره.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه از کشورهای منطقه هم تقاضا شده که از موضع‌گیری این سه کشور در مورد صلح افغانستان حمایت کنند. شما تا چه اندازه فکر میکنین این موقف کشورهای همسایه در نظر میگیرن، مخصوصا ایران که چند روز پیش در رابطه با نحوه گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان انتقاد کرده بود؟
بله، یقینا که پیامشان متوجه کشورهای همسایه افغانستان بالخصوص ایران، پاکستان خواهد بود، چون هر دو کشور موقفگیری های مشخص در ارتباط با قضای افغانستان داشتن، اظهاراتی داشتن که بعضا متنازفی بوده و جنجال برانگیز بوده، از طرف ایده تایید شده، از طرف ایده رد شده و اگر نوع مداخله پنداشته شده در امور داخلی افغانستان. در هر صورت من فکر میکنم که این پیامی را که سه کشور بزرگ داشتن یقینا که متوجه امی کشورهای همسایه بوده که تا به حال موقفشان بسیار یک جانبه و ثابت نبوده و گاهگاهی مشروط بری بوده و تحت نفوذ و تاثیر ارتباطاتشان با دیگرا و سایرین بوده، یعنی در ارتباط با ایران، ارتباطش با امریکا، رابطهش و موقفگیریش در ارتباط با افغانستان متأثر ساخته.
آقای صمد، با توجه به اینکه در نشست مسکو روی مسئله آتش بس تمرکز زیاد شده، تا چی اندازه فکر میکنین بعد از این طالبان آماده همکاری هستند در قسمت گفتگوهای صلح؟
بله، موضوع آتش بس موضوع چند جانبه است و قسمی گفته شده که باید به شکل همه جانبه تعقیب شود و در قدمهای اول هر چی زودتر اقدامات عملی روی دست گرفته شود. من فکر میکنم یک پیام از البته متوجه طالبان که جنگ دوام دادن و همچنان متوجه کسان اطراف دیگر به شمول حکومت افغانستان که اونا هم از طرف طالبان متهم هستند که جنگ دوام میتن. من فکر میکنم که موضوع آتش بس یک موضوع یک جانبه بوده نمیتونه و ای که در کدام مرحله از پروسه آتش بس مطرح میشه، آیا برای اعتماد سازی در قدم های اولیه و ابتدایی میتونه گرفته شده، یک سوال است که باید جوانب جواب بدن و کدام میکانیزم ایجاد میشه برای از این که بالای قدم های عملی و ابتدایی آتش بس صحبت صورت بگیره و جنبه عملی بگیره. این قضیه مهم است، چون مشکل خونریزی و تلفات و دوام جنگ برای مردم افغانستان و برای کسانی که از این حالت متاثر شدن قابل قبول نمی باشه.
مقامات گفتند که قرار است دور سوم نشست سه جانبه میان امریکا، روسیه و چین در بیجینگ برگزار شود. شما این نشست در آینده چطور پیش بینی میکنید؟
چون تاریخش هنوز تعیین نشده و این به آینده موکول کردن، من فکر میکنم در قبل از انعقاد نشست سه جانبه دیگه کشورهای بزرگ و قدرت‌های بزرگ یقینا انتظار از این خواهند کشید که ببینند که در پروسه بین الافغانی چی میگذره، در موضوعات مربوط به آتش بس چی خواهد شد و پروسه صلح و آشتی و آینده سیاسی افغانستان به کدام استقامت حرکت خواهد کرد. بعدا من یقین دارم قسمی که اگر ضرورت نشست دیگه را در بیجینگ داشتن او را تصمیم بالاش خواهند گرفت، ولی فعلا او را موکول شده با آینده.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستید. به نظر می رسد دادگاه عالی ایالات متحده که در آن قضات محافظه‌کار اکثریت دارند، به حمایت از درج پرسش شهروندی در سرشماری سال 2020 این کشور رأی بدهد. حکومت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ تاکید دارد که درج این پرسش به تشخیص شمار دقیق مهاجران غیرقانونی در آمریکا کمک می کند. اما مخالفان درج این پرسش در سرشماری سال 2020 می گویند این پرسش سبب خواهد شد بسیاری مردم در این سرشماری اشتراک نکنند و در نتیجه بخش زیاد جمعیت آمریکا از این سرشماری باز خواهند ماند. برگردان گزارش زلتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
روز سه‌شنبه صدها تن در اعتراض به گنجانیدن پرسش شهروندی در پرسشنامه سرشماری ایالات متحده در برابر ساختمان دادگاهی عالی این کشور تجمع کردند. مخالفان افزودن این پرسش میگویند که پرسیدن این پرسش در سرشماری سال 2020 سبب ترسانیدن میلیون ها نفر در امریکا به ویژه مهاجران از کشورهای امریکای لاتین می شود. دلهو، یکی از وکلای اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا می‌گوید که طرح این پرسش سبب می‌شود تا بخش زیادی از جمعیت آمریکا از بازشماری باز ماند.
This case, this question, are you a citizen? It's not about a line on a form.
طرح این پرسش که آیا شما شهروند آمریکا هستید، تنها در مورد یک جمله در یک پرسشنامه نمی‌باشد. این برمی‌گردد به اینکه آیا تمام افراد در آمریکا سرشماری می‌شوند یا خیر. تخمین های خود حکومت امریکا نشان می دهد که درج این پرسش در پرسشنامه سرشماری سبب می شود تا 6.5 میلیون نفر در سرشماری اشتراک نکند.
سرشماری در ایالات متحده امریکا در هر 10 سال یک بار انجام می شود. نتایج این سرشماری تخصیص کرسی های مجلس نمایندگان و همچنین سهمیه بندی حدود 800 میلیارد دلار بودجه حکومت فدرال را به ایالات های این کشور تعیین می کند. مخالفان میگویند که حکومت امریکا میخواهد با طرح این پرسش هنگام سرشماری مهاجران را از اشتراک در این سرشماری بترساند. این اقدام حکومت امریکا میتواند منجر به سلب حق نمایندگی مناسب سیاسی از این مهاجران و تخصیص بودجه برای آموزش، زیربناها و خدمات عامه برای این مهاجران شود. نانا گیامفی، رئیس اتحادیه سیاه‌پوستان برای مهاجرت عادلانه، این اقدام حکومت آمریکا را محکوم کرد.
پافشاری حکومت برای درج پرسش شهروندی بخش و بسته از برنامه روشن نجات پرستانه و منظور عدم سرشماری مهاجران غیر سفید پوست است تا این مهاجران از دست یافتن به منابع و انتخاب نماینده به کانگرس محروم شوند.
دادگاه عالی امریکا 9 قاضی دارد و این قضات از رهگذر طرز تفکر سیاسی به محافظه‌کار و لیبرال تقسیم شدند. با در نظر داشت این ترکیب قضات در دادگاه عالی امریکا انتظار می رود 5 قاضی محکمه به حمایت و 4 قاضی علیه درج این پرسش رأی بدهند. دادگاه عالی امریکا در ماه جون فیصله خود را در این مورد اعلام می کند. هانسون سپاکوسی، کارشناس در بنیاد هریتیج، پیش بینی می کند که دادگاه عالی امریکا با حمایت از تصمیم حکومت این کشور حاکم صادر خواهد کرد.
بر بنیاد قانونی که توسط کنگره تصویب شده است، وزیر تجارت در مورد گزینش و گنجانیدن پرسش ها در پرسشنامه سرشماری صلاحیت عام و تام دارد.
حامیان درج این پرسش استدلال می کنند که در این پرسش این پرسیده نمی شود که آیا فرد در امریکا حضور قانونی دارد یا حضور غیر قانونی. افزون بر این، پاسخ به تمام پرسش های سرشماری یک معلومات سری پنداشته می شود. یعنی اداره احصایه امریکا نمی تواند این معلومات را با سایر اداره های این کشور چون اداره های مهاجرت شریک سازد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و گزارش آخر این برنامه، فمینیزم را یک تئوری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، برابری جنسیتی و در نظر گرفتن علایق و حقوق زنان تعریف می کنند. اما نظریه فمینیزم نظر به این که در کجا زندگی می کنید تفاوت دارد. ملیما دایلو از صدای امریکا گزارش در مورد فمینیزم برای افریقایی ها تهیه کرده که همکار ما ژیلا ناصری به توجه می رساند.
گویندلن میکل نویسنده کتاب فمینیسم افریقایی میگوید از نایروبی تا کنارکی زنان در سراسر افریقا خواهان تغییر در روحیه مبارزه در برابر آزار و اذیت جنسی، دستمزد مساوی و فرصت برابری در سطح رهبری سیاسی تلاش دارند، اما آنها این کار را از راهی که بلد هستند انجام میدهند.
در ایالات متحده اکثر اوقات زنان فکر میکنند فمینیسم یعنی من تنها میتوانم برای خودم بهترین تصمیم را بگیرم. اما فمینیسم افریقایی متفاوت است. به این معنی که زنان علایق و توانایی خود را در محتوای طرز زندگی و ارزش‌های فرهنگی بیان میکنند.
شنگرای مترو که فمینیستی افریقا را در دانشگاه رودوس در افریقای جنوبی تدریس میکند میگوید در طول تاریخ کارهای افریقا با فیمینیزم باعث یک پدیده منفی نگریسته می شود.
فیمینیزم در درجه اول یک عنوان است که برای مردم طبقه متوسط داده می شود و یا کسانی که سفید هستند. همچنان برخی افراد فیمینیزم را با عبارت مرد ستیزی ضد سیستم های فرهنگی افریقایی خلاف اصول سنتی افریقایی می دانند. به همین خاطر زنانی هستند که نمی خواهند با لقب فیمینیست شناخته شوند.
برخی مردان از وجود فعالین حقوق زنان به اساس برابری جنسیتی هراس ندارند. کواکوا نواما از دانشگاه آمریکایی میگوید
از وقتی آغاز شد که کسی از کلمه فمینیسم دیگر هراس نداشت و آنان حقوق زنان را درک نمودند که زنان جزء جامعه و قاره‌شان هستند و در مجموع حقوق خود را دارند.
او میگوید برخی از مشکلات با تغییر رفتار فرهنگی حل خواهد شد که زمان زیاد نیاز دارد. اما برخی از کشورها مانند رواندا منتظر نماندن و آنها کرسی زیاد را برای زنان دادند. افراد مانند وانگاری ماتای فعال سیاسی طرفدار محیط زیست کنیایی و وینلی ماندلا فعال مخالف جدایی افریقای آپارتاید برای مترو زنان الهام بخش هستند. اما پرسش اینجاست که آیا کسی میتواند فیمینیست منتقد برای توانمندسازی زنان در افریقا باشد؟
پاسخ ساده نه است، به خاطر که زنان طی دهها برای رشد فیمینیستی کار کردند و ما آنها را به نام فیمینیست میشناسیم.
او میگوید نبودن لقب فیمینیسم در برخی از قضایا اعتبار کار در این راستا را متزلزل میسازد.
اکنون هم مطلب داریم در مورد عدم تمدید معافیت قیودات تزیرات نفت بر ایران توسط امریکا که از همکارم یلدا بکتاش میشنوید.
ایالات متحده اعلام کرد که معافیت کشورهای وارد کننده نفت خام ایران از تزیرات نفتی ایران را تمدید نمی کند و از اول مه سال روان میلادی این کشورها باید خرید نفت خام از ایران را متوقف سازند. در غیر این صورت با تعزیرات ایالات متحده روبرو خواهند شد.
ببینید با اعلام این تصمیم ما جدی بودن عزم خود را واضح ساختیم. ما تصمیم داریم تا صادرات نفت ایران را به صفر برسانیم. این که تا چه مدت در این حالت خواهد ماند کاملا به رهبران بلند رتبه ایران بستگی دارد. ما تقاضای خود را به خامنه ای و دوستانش روشن ساختیم. آزمایشات هسته‌ای و راکت‌های بالستیکی خود را متوقف ساخته و از اقدامات تروریستی و حمایت از دهشت افغانان خودداری کنید و دست از توقیف خودسرانه اتباع آمریکایی بردارید.
در پی تصمیم ایالات متحده امروز قیمت نفت خام برای سومین روز متوالی افزایش یافت. این اقدام ایالات متحده نه تنها واکنش تند ایران را در بر داشته بلکه 8 کشور وارد کننده نفت خام ایران را نیز نگران کرده است. چین که بزرگترین وارد کننده نفت خام ایران است و در حدود 6% از واردات نفت آن کشور از نفت خام ایران تامین می شود امروز رسما به سازمان ملل شکایت کرده و به آنچه تعزیرات یک طرفه ایالات متحده خوانده اعتراض کرده است. وزارت خارجه چین اعلام کرده که این اقدام ایالات متحده به نوسان در بازار انرژی در شرق میانه و جهان منجر می‌گردد. چین از ایالات متحده خواسته است تا در این خصوص نقش سازنده بازی کند. مقامات ژاپنی نیز گفتند که در حال گفتگو با ایالات متحده و شرکت‌های واردکننده نفت ایران هستند تا جلو تأثیرات منفی لغو معافیت از تعزیرات نفت ایران روی شرکت‌های ژاپنی گرفته شود. از سوی دیگر ترکیه نیز اقدام ایالات متحده را محکوم کرده و از عواقب این تصمیم هشدار داده است. گفته می شود که لغو معافیت تعزیرات نفتی ایران نه تنها روی روابط ایالات متحده با رقبای بین المللی آن کشور از جمله چین و روسیه تأثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه باعث نوسان و هرج و مرج در بازار انرژی جهان نیز خواهد گردید.
خب خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم، با ما باشید.
آمریکا